اجازه بدید که دوستان عزیزمون آقای امیر جواهری رنگرودی عزیز که دعوت کردم ازشون حضور دارن و از مبارزات کارگری و اخیراً اقدامات بسیار ارزنده صورت گرفته از طرف عزیزانی که به جنبش کارگری واقعا در جنبش کارگری به اصطلاح تمرکز دارن. دوست عزیزمون یکی از اینها هستش و صحبت خواهد بود. آقای الانگریدی بفرمایید. سپاس از شما و ما رو در جریان اخیر جریانات اخیر به خصوص جریان جنبش کارگری بیشتر قرار بدید. سپاس
خواهش میکنم. سلام دارم خدمت همه عزیزانی که در تالار هستن. ببینید سرکار خانم شعله پاکروان، دوستان گرامی که صحبت کردن، آقای بهرام شیری، دکتر فارسا چمنادا و نایب آقا، دوست گرامی که اون غزل سروده خودش رو در ابتدای برنامه ادا کرد. من میخوام از روزی که درش هستیم به کوتاهی یاد بکنم. یک شنبه 4 آذر 97 برابر با 25 نوامبر 2018. بیشتر از این زاویه میخوام به این روز نگاه بکنم که امروز زن در جامعه ما و بی‌مقدارترین حوزه زندگی خودش در عرصه های گوناگونی رسیده، به ویژه در عرصه کار و بازار کار. در 25 نوامبر سال 1961 که سه خواهر با نام خواهران میرابول در جمهوری دومینیکن در مبارزه علیه دیکتاتوری اون کشور بازداشت میشن، زندانی میشن، تجاوز قرار میگیرن، شکنجه میشن، در نهایت هم توسط حکومت به قتل میرسن. 21 سال بعد از این واقعه یک همایش بزرگ در شهر بوگوتا پایتخت کولومبیا شکل میگیره با حضور مدافعان زن در آمریکای لاتین عددمون، و این نخستین بار پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابول به روز من خشونت علیه زنان تبدیل میشه، که این اقدام در واقع میشه گفت که دو محور اساسی رو با خودش داشته: اولی احترام به تلاش و جسارت این خواهران، و دومی هم میل و سوق و جهت دادن افکار و امید سوی من خشونت علیه زنان. به هر حال سازمان ملل در 17 اکتبر سال 99 این روز رو روز جهانی من خشونت اعلام داشت. باید بگیم که در ایران در طول نزدیک به 5 دهه زن به متحائله جامعه رانده شده و همواره موقعیتش در تمامی عرصه‌ها به هیچ گرفته شده. زن تو شرایط اجتماعی ایران نه فقط بر اون ستم روا داده میشه از طرف یک جامعه 100% مردسالار، بلکه این خشونت عرصه‌های گوناگونی رو با خودش تعریف میکنه: خشونت جنسی، خشونت کلامی، تجاوز، خشونت در مورد جهیزیه، تنفروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان به دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمین زن، خشونت های ناشی از جنگ، ویرانی، آوارگی و حتی زلزله که الان دوست عزیزم نایب آقا اشاره داشته به زمین لرزه‌ای که امشب حادث شده و هر لحظه داره خبرهای نگران کنندهش میرسه. خشونت در زندان در واقع به هیچ گرفتن موقعیت زن در زندان، که الان جسورترین وکیل زن ما در زندان بارها دست به اعتصاب قضا زده خانم نسیم ستوده به هیچش گرفتن، به هیچش می نگارن، و او جسورانه بایستاده و حاضر نشده که وسیقه ای رو که برای آزادش منظور کردن بپذیره و بیاد بیرون. این خود یک نشانه بلوغ یک زنه در درون زندان و نشانه خباثت وجودی زندانبانیه که چنین فشاری رو متوجه یک زن جسور کنه. و تجاوزهای سیستماتیک و خشونت نگاهی و رفتاری نسبت به موقعیت زن و خشونت‌های سیاسی که نسبت باز به موقعیت زن رو می‌دونه. از همه اینها بدتر در ایران نیم قرن اخیر زنان تو حوزه‌های مختلف تحت خشونت و تبعیضات جنسیتی قرار دارن، به ویژه در حوزه اقتصاد، تو بازار کار. اگر قراره کسی در سیاست تعدیل اقتصادی منظور بشه این زنه. اگر قرار کسی اخراج بشه در صفحه اول زنان که به هیچ گرفته میشن، ولی با همه این کیفیت زنان در طول این دهها مقاومت کردن، ایستادن رو پای خودشون و ما جسارت وجودی زنان جامعه ما رو در ده روزی که اینا رو لرزان در دیماه 96 دیدیم که چگونه روی پای خودشون رو میستادن و موجودیت خودشون رو در نقد حجاب و اثبات وجودی خودشون به نمایش گذاشتن که اون بحثش مفصل. یک حادثه دیگری اتفاق افتاد که نمیشه ازش گذر کرد و اون سلسله قتل‌های زنجیره‌ای که امسال 20 سال رو گذشته داشتیم و ما دیدیم که باز یک زن جسوری با مشخصه فرشته فروهر که قدم به ایران که میگذره پیامی میده تحت عنوان دو ساعت سکوت در 20 سالگرد قتل فروهرها. او تست کرده بود در سال گذشته که کمی دستشو باز گذاشتن، از این رو از این فرصت سال گذشته بهره برد و به همه گفت که دارید میایید به خانه ما در دروازه شمران خیابان هدایت کوچه مرادزاده شماره 18 خانه و قتلگاه فروهرها، به این نکته توجه بدارید که میایید به جایی که در واقع حرمت حضورتون در اونجا با سکوت تعریف میشه. همین که مردم جسارت میکنن به اون خانه میرن و ما امروز نمایه های عکس های این حضور جدی مردم رو در سطح شبکه های مجازی به شکل جدی دیدیم، در واقع یک سطح همراهی هم با خانواده فروهر، داریوش فروهر، اسکندر فروهر و خود فرستو و برادرش و بیشمارانی که در سلسله قتل‌های زنجیره سیاسی ایران جانشون رو از کف دادن. او گفته که از شما همراهان گرامی صمیمانه میخوام که به مراسم یاد بود بیایید تا مانند سال پیش این دو ساعت رو در سکوت بیاد عزیزان من که قربانی سرکوب و خشونت سیاسی شدن کنار دیگر بیستیم، بیایید تا امسال نیز داریوش و پروانه فروهر رو در سکوت خود بیاد بیاریم، بیایید تا ما و من رو در سکوت همراهی کنید که سکوت در این مکان سرشار از ناگفته ها و گفته های ماست و سکوت این روز نوید فرا رسیدن روزی است که حق آزادی گفتار خیش را باز پس گیریم و دادخواهی رو به سرانجامی در خور برسانیم. از همراهی کارید شما در بازپخش این متن در پیشاپیش سپاس گذارم. منم بعد از وقوع این حادثه دارم این متن رو در تالار بازخوانی میکنم و مطمئنم که این متن در حافظه تاریخی جامعه ما از جانب فرشته فروهر باقی خواهد بود. اما اون چی که در فضای جنبش کارگری ایران میگذره واقعیت مثلا اینه که در کوتاه سخنی نمیشه بهش پرداخت. من سعی میکنم به جنبه های مختلف تحرکاتی که این دوره ما پشت سر گذاشتیم نک بزنم و متمرکز بشم بر فضای جنوب کشور خوزستان، یعنی اونچه که در اهواز میگذره و اونچه که در شوش شاهدش هستیم. ببینید فضای مجموعه تحرکات به فعل اقالات کارگری همه جغرافی های ایران رو امروز پوشش میده، یعنی مثلا شهرک صنعتی قزوین، تهران بزرگ، عراق، در هیکل وجودی هیکو و آزراب، در جنوب کشور در اصلویه و این مجموعه مختصات. حرکتی که کشاورزان طی فرصت‌های مختلف برای وصول به حقابه خودشون توی منطقه قهدرجان و منطقه اصفهان و شیراز و حتی جاهای دیگر در نواحی یزد سراغش رفتن، فضای در واقع شبکه مجازی رو فروپیمان کرد. من با صدای بلند میگم خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی از ایلنا گرفته که میبایستی مختص به تحرکات در واقع اردوی وسیعی 40 میلیونی کار جامعه باشه توطئه سکوت برمی‌گزینه در مقابل این تحرکات در استقلال طلبانه کارگران و دیگر خبرگزاری ها، ولی اونجا که حدت میگیره یعنی کار به جایی میرسه که نمود بزرگ پیدا میکنه، مثل فکره این که کشاورزان میرن توی نماز جمعه و اونجا پشت میکنن به امام جمعه، میگن که پشت به دشمن رو به میهن، اونجا دیگه مجبور میشن با توجه به بازخورد وسیعی که این کلیپ ها در سطح شبکه های مجازی داره یه نکی مثلا به درون چیز میاد خبرگزاری ایرنا یا اسنا یا بخشن اگر رو در روی با این جناب و جناب باشه توی سایت تسلیم که مربوط به سپاه پاسداره بازخورد پیدا کنه. ولی اینا خیلی به قول معروف پر اهمیت نیست. به اینکه امروز شبکه های مجازی در پیکره فیسبوک و نمیدونم تلگرام و اینستاگرام و توییتر و اینا دیگه ترکوندن اخبار این رو. یه چیزی پنهان نمیمونه از چشما. ما شاهد این بودیم که در پریروز و دیروز و همینطور امروز اون چه که در شهر اهواز اتفاق افتاد و اون چه که در شوش اتفاق افتاد لحظه به لحظه از اولین ساعت روز به دست ما رسیده. روز شنبه حضور نیروهای ضد شورش تلاش کرده بودن که نزدن کارگران گروه ملی اهواز از محیط کارخونه به شهر بیان، ولی پیکری عظیم رو در روی ها اونچنان خودشو تعریف کرد که این نیروی ضد شورش رو پس زدن و از پل بزرگ اهواز رو خوب کردن وارد خیابان نادری شدن تا خودشون به استانداری برسونن و این که ما همون آدمایی هستیم که دیروز اینجا بودیم. این همین ماجرا توی شوش به نوعی دیگر اتفاق افتاد. امروز برای کارگران اصلی نیست که مثلا اگر اسماعیل بخشی رو آزاد بکنن یا خانم سفینه قلیان رو آزاد بکنن موضوع خاتمه پیدا میکنه. نه، بارها اعلام کردن. حتی خود اسماعیل بخشی در آخرین سخنرانیش گفته که اگر وصیت من به شما اینه، اگر من رو به زیر خاک بردن جنازه من رو به قبرستان نبرید، بیایید توی تظاهرات، به اینکه من نمود عینی حضور شما در این حرکت اعتراضی هستم برای برسوردن مطالبه ای که هیچ کس حاضر نیست رو به چشم واقعیت بنگره. من میخوام یک واقعیت رو اینجا بگم. بعد از 15 روز، روزهایی که در محیط کارخانه بودن و روزهایی که به خیابان آمدن، هیچ کدام از رسانه های رسمی و هیچ کدام از پیکره آدم هایی که قلم به دست میگیرن و میمیسند و امروز آمدن به درم پروپیمان در ارتباط با مسئله شوش و گروه ملی اهواز میمیسن ننوشته بودن. امروز سؤال اساسی و کلیدی کارگران نیشکر اینه که اینا این 15 روز کجا بودن؟ منتظر این بودن که حتما بیان 22 نفر از ما رو بگیرن، ما اونچنان سرصدا بکنیم که تمام دنیا بفهمن که آقا فعالین نمایندگان منتخب ما رو گرفتن تا بیان بنویسن. از ایل نگرفته تا ایست نگرفته تا مر گرفته، تسلیم گرفته، عباس عبدی گرفته، مجلس گرفته، ادعای محجوب گرفته و خود دولت گرفته. بعد از 15 روز تازه بر اساس اتاق فکری که این مجموعه که یاد کردم ساخته بودن به نتیجه رسیدن که دولت در این رابطه مداخله بکنه و فرستاد کریمی آور به نمایندگی از طرف در واقع وزیر کار شریعت مداری. شریعت مداری آدمی که جایگزین علی ربیعی شده به مراتب از او در واقع چیستره. دنبال یک کلمه تو ذهنم میگردم. اگر او امنیتی بوده این به مراتب از او امنیتی تره. یعنی شما کسی رو بر رأس یک قوه قضایی گذاشتید که وقتی که بر رأس صنعت وزیر صنایع بوده حاضر نشده بر سر دزدی بزرگی که با پول گرفتن با ارز 4200 تومانی که بعداً رسید به 20000 تومان دلار منظور این جابجایی بیاد به مجلس بده پاسخ خودش. چیکارش کردی؟ خود مستعفی شده. یک هفته دیگر حسن روحانی او رو از مقام وزارت خارجه دیگری گذاشته به وزارت خارجه دیگری که مجلس به استیضای علی ربیعی برآمد. یعنی دزدی رفت و دزد دیگری جایگزین شد. ولی میانه چه کسی آسیب میبینه؟ چه کسی زیر این دست فاش له میشه؟ طبقه رنج و کار جامعه. و شما تازه بعد از 15 روز به نماینده میفرستید و این نماینده حاضر نمیشه بیاد توی شهر شوش و پرتفش. میگه من اول میرم تو استانداری اهواز میشینم با اونها رقم میزنم ببینم که میتونیم به حداقل دست پیدا بکنیم. تازه امروز اعلام کرده که بحث آقای اسماعیل بخشی بحث این نیست که او نماینده کارگران بوده و در طلب وصول مطالبات اونها، پرونده ایشون امنیتیه و وزارت کار میتونه دخالت بکنه. کجا عمل کرده اسماعیل بخشی امنیتیه؟ اسماعیل بخشی که با جسارت هر گاه که تیلیمونه گرفته گفته که کارخونه رو که به سمن بخش واگذار کردید به دو الف بچه، یکی 28 سال و یکی 32 سال که ریزش امروز توی همین سطح این لباس خود پیدا کرده توسط گزارش مسئولانه خبرنگاری با مشخصه خانم مقدم. همه اجزای این سند بخش رو ریز به ریز رقمهاشو نوشته که من دارم اینجا پیش روی منه، به دلیل محدودی وقت نمیخوام اون گزارش مفصل رو بخونم. گفته که آقا این کارخونه رو که به این دوتا آدم دادید که امروز فراری هم برگردونید به دولت. چرا این حرف میزنن؟ آیا دولت کار آمده؟ نه، ولی یه چیز براشون روشنه که دولت یک پوسته ایه که یک آدرس ثابت داره، میتونن برن درشو بزنن بگن آقا ما اومدیم حرفمون اینه. ولی بخش خصوصی که امروز با پولهایی که برداشته به قول محسنی هجهی سخنگوی قوه قضایی فرار کرده، معلوم نیست که تو دبی رفته، تو ترکیه هست، توی سوئد، توی آمریکاست، تو آلمان کجاست با این حد پولی که برداشته فرار کرده. کارگر به تنگ اومده، میگه آقا من حاضرم واگذار بشه به دولت ناکارآمد، منم از کاردانی، منم از تخصص، منم از خودگردانی خودم بهره میگیرم و کمک میکنم که این چرخه بگرده. و اومدن شورای خودگردان گذاشتن گردوندن، یعنی ضمن اینکه سندیکا دارن یک تحرک دیگری به پیکره وجودی خودشو بخشیدن. هیچ کدام از اینا رو نه آقای عباس عبدی که اومده قلم زده برمیتابه، من نمیخوام وارد جزئیات حرفای دانشمندان این آدم بشم، نه علیرضا محجوب برمیتابه، نه حتی نماینده شوش که در مجلس برمیتابه. میگه آقا شورا کردن یعنی الگوی کمونیستی رو بر حیات کارگری ایران همراه کردن. شورا خودتون میگید که مشاور فی الامر در تمام امور با هم مشورت بکنید. خب این کارگران هم نشستن احلاشون رو میختن و میگن که آقا ما میتونیم این گونه که از پیکره خصوص سازی که امروز خصولتی سازیه و دزدی آشکاریه که متوجه صنایع کلان ما داره میشه واگذار کنیم به دولت. فقط حرف کارگران هفتگی شوش نیست، این همین حرف رو امروز اصلیه دارم میزنم، این همین حرف رو امروز کارگران گروه ملی فولاد اهواز داره میزنم، این همین حرف رو دیروز کارگران هپکو زدن در عراق که در کنار کارگران آذرآب به خیابان آمدن و شما از او به عنوان شورش عراق یاد کردید و زدید لطفارشون کردید. و نه فقط زدید لطفارشون کردید، اونها رو محکوم به زندان و محکوم به حکم شلاق کردید. شلاق زدن در امروز یعنی چی؟ یعنی بازگشت به اصل شترچرانی. البته این حرفا رو حتما دوست محترم و فهیمی چون بهرام مشیری از من امیر جوایدی بهتر میتونه بزنه، ولی به اعتقاد من شلاق بر پیکره یک کارگری که جوهر زندگیش دستهای پینس بستش فرود آوردن، یعنی جامعه رو به اصل شترچرانی هدایت کردن، از قانون و قانونیت به هیچ یاد کردن. اینانی که میخوان میگفتن که نمیدونم ولیکن خدا هم کارگر است، خداتون کارگره که بر کارگر میخواید شلاق وارد بیارید. کوتاه بکنم رضای عزیز، اصلا بگم که من کارشناس امور کارگری نیستم، نمایندگی هم نمی کنم کارگران، من یک مخلصی هستم برای طبقه ای که خودم رو برآمده از اونها میدونم، یعنی مدافع مسائل کارگران. میخوام این رو با صدای بلند بگم، حادثه ای که امروز در جنوب کشور افتاده پیکره یک اتفاق و اتحاد بزرگی رو با کارگران نیشکر هفت تپه به اثبات رسونده، یعنی دانشجویان از یک طرف، معلمان از طرف دیگر، بازنشستگان از طرف دیگر، سندیکای شرکت واحد در شعر عمومی خودش، کارگران کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و کارگرانی در جاهای کشور دارن به این همراهی و همسویی و همجهتی میفرستن. همین امشب 500 امضا در سطح شبکه‌های مجازی بازخورد پیدا کرده که در برگرده گروه‌بندی‌های مختلف اجتماعی ایرانه و همه اینها دارن یک حرف میزنن. یک اسماعیل بخشی عنوان یک تن از سخنگویان آزاد بشه، دختر جسوری که جسارت کرده اومده خبر و گزارش بخواسته تهیه بکنه خانم سپیده آزاد بشه، به درون خانوادهش بازگرده، و خواست واقعی کارگران که جدا کردن این صنعت بزرگ از فکری خصوصی سازی و خصولتیه به دولت ناکارآمد بره که خودشون بتونن برش اعمال در واقع حکومت میکنن. این رو هم اضافه بکنم که در ارتباط با موج بیکاری که مسئله تحریم های اعلام داشته در واقع ترامپ و آمریکا به نظر من جوهر بحث دوستان آقای بهرام مشیری بر سر رژیم چنج بیان در واقع یک واقعیت که اون پیکره ای که فکر میکنن حضور ترامپ میتونه جامعه ما رو از فلاکت نشون بده. یک قلمش رو بگم، صنعت خودروسازی تا هفته پیش 100 هزار نفر از نیروی 800 هزار نفری خودش رو اخراج کرده. امشب اعلام شده که 400 هزار نفر از این 800 هزار نفر در مقام اخراجند. اگر این تحریم ها به مناسبه ظهور در بیاد که در میاد، و شما بدونید 400 هزار خانواد وقتی که از کار بیکار میشن به خیابان بریزن، یعنی یک موج عظیم و گسترده از نیروی اردوی کار جامعه ما میریزه تو خیابون. این متوجه کاسب کار محل هست، این متوجه در واقع پری روز یک یادداشتی خوندم از یک دوستی در شوش، گفته بود که آقا وقتی کارگر 4 ماه حقوق نمیگیره، اولین کسی که ضرر میبینه مغازه‌دار شهر شوش، و اینکه این تو جیبش پول نیست که بره. یه حدی میتونه اعتماد عمل بکنه که به این آدم جنس بده، ولی خود اون برای تامین جنس خودش واسه به تاجر تهرانی مراجعه بکنه که وقتی پول نداره هیچ، همه چی یعنی آجر رو آجر بند نمیاد. توی همین شرایط سخنگوی یا مدیر در تصریح بکنم خدا مدیر عامل بخش خصوصی آقای حسینی نامی اعلام میکنه که آقا تو حقوق نگرفتی چی میشه؟ من از شما میپرسم اگر یک روز حقوق تو به تأخیر بیفته خودتو چگونه زندگی میکنی؟ حقوق تو که حقوق در واقع چند میلیونیه. شما همون آدمایی هستید با این گونه نگاه دست بیشمار آدمان رو به عنوان اختافوس جامعه ما باز گذاشتید که کارگر میاد توی خیابون، همین کارگر شوشی میاد توی خیابون میگه اگر یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل بشه. شما هستید که دست اختلاسگران رو به این سوی باز گذاشتید، شمایی که صنعت بزرگ نیشکر رو به سمان بخش فروختید، شمایی که هپکو رو فروختید، شمایی که گروه ملی اهواز رو فروختید و صنعت دیگر رو. سرتون درد نمیارم، خوشحالم از اینکه میشه فرصتی شد خدمت شما باشم و شادمانم از این که در حضور دوستان بیشماری به ویژه خانم شعله پاکروان هستم. من همواره از گفتگوهایشون به جد لذت میبرم، امیدوارم که همیشه خوش و خوشگوار باشم.
بله، سپاسگزار از شما آقای امیر لنگرودی گرامی، جواهری لنگرودی، و امیدوارم در برنامه‌های بعد ببینیم. برای اینکه گفتم ما هیچ کدوم از این دوستان در اینجا نمایندگی از هیچ جریانی ندارم، و ولی با توجه به آشنایی که من دارم عزیزان هستند که در یک زمینه‌های تمرکز کردن، و از این نظر شما رو به هر حال وجودتون رو کاملا لازم و مثمر ثمر میدونم که تمرکز میکنید، زحمت میکشید، و میخوام این رو با عزیزان دیگه به اشتراک بگذارید. به این دلیل صحبت دوستان عزیز کنشگر، همون ترجمه فعال سیاسی یا اکتیویست، که سرآخر این اکتیویست ها هستن، فعالین سیاسی هستن، که باید نقش تعیین در واقع تغییر ساختاری این رو با کمک مردم جنبش آزادی خانه به سرانجام برسونن.
شرط معقولش اینه یعنی که اولا یک به مردم باور داشته باشن، با قدرت خارجی نیندیشن و مردم رو فعال معاشای جامعه بزنن.
درود بر شما. Do it by showing.